سیاسی خارج از کشور داشته باشیم.
بله، متشکرم از شما جناب مهمان پرست به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم، موفق باشید.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از شنونده نگاهی داشتیم به موضوع رایزنی کشور اروپایی در خصوص برجام. آقای مهمان پرست از سخنگویان پیشین دستگاه دیپلماسی کشور اون پاسخگوی پرسش‌های ما. خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون، شمایی که با سامانه پرمکی 301035 همراه هستید و در خصوص موضوعات مختلفی که در برنامه خدمتون طرح میشه نقطه نظراتون رو مطرح میکنه. دوست شنوندهی آقا یا خانم مروتی نوشتن که به حال حل مشکلات اقتصادی کشور که اشاره دارن به موضوع اول گفتگوی ما، حل مشکلات اقتصادی کشور نیاز به عزم جدی داره و الان در بازارهای مختلف نوعی به حال نامدیریتی و در واقع بی انضباطی دیده میشه و انگار دولت بازارها رو رها کرده. شنونده دیگری با شماره در واقع پیش شماره 0912 چهار شماره آخر 4898 گفتن که به حال بازگشت امریکا به برجام صرفا با هدف این هستش که بتونن امتیازهای بیشتری رو مجددن از ایران در قالب مذاکرات مجدد بگیرند و مقامات جمهوری اسلامی ایران باید هوشیار باشند. سی و یک دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم، دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنویم.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده، در بخش با سخنگویان همراه میشیم با جناب دهقانی نیا، سخنگوی محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. جناب دهقانی نیا سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده
هم
سلام، شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض تبریک هم دارم به ولایت امام حسین علیه
السلام و همین دسته بسیج خدمت شما. متشکرم. صدای اطراف شما آقای دهقانی نیا بر صدای خود شما غلبه داره، ما صدای شما رو با کیفیت خوبی دریافت
نمی‌کنیم. متأسفانه من دارم رانندگی میکنم، امکانی که بزنم کنار صحبتم کنم مقدور نیست. من گذاشتم روی بلندگو و گوشی رو جلوی خودم گرفتم.
بله. خب من خیلی پس اطاله نکنم، خواهش می‌کنم بفرمایید که در آخرین خبرهای ستاد مرکزی مبارزه قاچاق کالا و ارز چی هست؟
اتفاقاتی که این هفته رقم خود به لطف خداوند، هماهنگی بین تعزیرات و وزارت راه پیش اومد و این هماهنگی منتج به این شد که دوستان تعزیرات بتونن برای سامانه جدید خودشون که تسریع میکنه روند رسیدگی به پرونده های قاچاق رو، بتونن استعلام الکترونیک بارنامه رو از سازمان راهداری و از همون پوشه حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی عقد کنن. یکی دیگه از اقدامات این بود که هماهنگی ها بین نیروی انتظامی، پلیس اقتصادی، پلیس گمرک و دوستان عزیزمون در سازمان های زیر وزارت صمت، گمرک ایران و سازمان بنادر برای توسعه زیر ساخت های فیزیکی به منظور استقرار دوستان عزیزمون در نیروی انتظامی به عنوان استقرار ناجا در گمرکات انجام شد. انشاءالله بتونیم با همین ریل گذاری موضوع رو بهتر از قبل انجام بدن عزیزان و پیش برسیم. یکی دیگر از اقدامات هماهنگی‌هایی بود که بین سپاد مبارزه با قاچاق و همینطور سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های ضابط برقرار شد برای موضوع ارسال صورت جلسه کشف یگان‌های کاشف و اقدام الکترونیکی در این زمینه که میتونن این کار رو به نحو احسن انجام بدن. یکی از موضوعاتی که ما در سپاد پیگیر بودیم عملیاتی شدن سامانه یک پارچه بازرسی بود که با همکاری دوستانمون در وزارت صنعت معدن تجارت و سازمان حمایت از آن در تمام بعد سازمان حمایت در کل کشور این موضوع پیاده سازی شده به صورت جدی و عزیزان میتونن با تجهیزاتی که در اختیارشون قرار گرفته گزارشاتشون و از خط عرضه در نقطه نظر بازرسی
بله متشکرم. ما خیلی مزاحمتون نشیم آقای دهقانینی، ان شاءالله در فرصت آتی باز هم در خدمتتون خواهیم بود. متشکرم، شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. در بخش با سخنگویان همراه بودیم با آقای دهقانینی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ساعت 19:35 است. از دانش شنونده دعوت میکنم بخش خبری ما رو هم همراهی بفرمایید. سخنگوی دولت با اشاره به اقدامات عملی دولت برای مقابله با گرانی مرغ در روزهای اخیر گفت قطعا قیمت مرغ به قیمت ستاد تنظیم بازار یعنی 20400 تومان میرسد. آقای ربیعی در نشست خبری هفتگی خود افزود در کنار مباحث بودجه مسئله گرانی بی‌منطق مرغ هم در جلسه هیئت دولت مطرح شد و بنابر گزارش وزیر جهاد کشاورزی با برنامه‌ریزی صورت گرفته مرغ به قیمت مصوب خواهد رسید. یاسر برخورداری کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه با برنامه بدون خط‌کردگی رادیو گفتگو اظهار داشت نظام سیاسی امریکا به این نتیجه رسید افشاگری هیجانی و بی‌موقع کاندیداها می‌تواند به ضرر نظام رسمی لیبرالیسم در امریکا باشد و به همین جهت جلوی مناظره دوم را گرفت. خب عزیزان شنونده 19:37 است، دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنویم.
ایران بدون خط‌خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی به مناسبت هفته بسیج همراه میشیم با جناب سرهنگ پاسدار جهانگیر عباسی جانشین معاونت عملیات سازمان بسیج. جناب عباسی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، شب شما بخیر. سرنگ پاسدار جهانگیر انصاری هستم.
عذرخواهی میکنم، بر من نوشین عباسی. من ممنون از این اصلاح جناب
آقای انصاری عزیز.
متشکرم جناب انصاری بزرگوار، هفته بسیج رو هم خدمتتون تبریک میگم، انشالله که تندرست باشید. خب ما امروز در خصوص مقوله خدمت رسانی در بسیج میخوایم صحبت بکنیم با توجه به شرایط کنونی کشور در موضوع همگیری ویروس کووید 19. بفهمید که آقای انصاری نقش بسیج در شرایط موجود چه هست برای کاهش همگیری کرونا در کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم از ارتباطی که برقرار کردید. درود به رضوان الهی، به روح پرفتوح معمار کبیر شجره انقلاب اسلامی، شجره بسیج، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شهدای عزیز انقلاب اسلامی که این شجره طیبه به دستور حضرت امام در 5 آذر 1358 دفتر تشکیل بسیج امضا شد. همونطوری که مستحضرید از بعد و تشکیل بسیج در عرصه های مختلف بسیج حماسه ساز بود، چه در 8 ساله دفاع مقدس، در طول انقلاب اسلامی که عمر 41 ساله را با اقتدار و با صلابت الحمدلله اتمام میرسونه. همونطور که مستحضرید ما در عرصه خدمت رسانی و این بحث ویروس منحوس کرونا بسیج مثل سایر عرصه‌هایی که خوب درخشید، الحمدلله خوب درخشید، چه برچسی پوشیده نیست، چه قرارگاه کمک‌های مؤمنانه را تشکیل داد، سازماندهی کردن، اومدن شناسایی کردن اقشار آسیب پذیر جامعه را چه به تبع این ویروس منحوس آسیب دیدن، چه به طریق شرایط شغلی، چه به که محرومیت در مناطق دوردست شناسایی شد و در قالب این قرارگاه کمک‌های مؤمنانه به این اقشار آسیب‌پذیر کمک شد که در رزمایش‌های مختلف الحمدلله کمک‌های خوبی شد و همونطوری که استعداد دارید فردا انشاءالله یکی از اون رزمایش‌های بزرگ در سطح کشور انشاءالله به جهت کمک رسانی به اقشار آسیب‌پذیر انشاءالله کمک خواهد شد. یکی همینچون قرارگاه زیستی را که بسیج از زمان ورود این ویروس منحوس وارد میدان شد، قرارگاه زیستی را تشکیل داد که در قالب ضدعفونی شهرها، بخشها، کوچه ها، خیابان ها، حتی از کمترین تجهیزات الحمدلله به صورت شبانه وارد میدان شد، چه در تهیه و تولید و امکانات بهداشتی از جمله لباس و ماسک و دستش و سایر وسایل درمانی و پزشکی چه
بله.
الحمدلله خوب درخشید چه خدا را شد چه تونستن برگ زرینی را به نام خودشون در این عرصه هم به نام خودشون ثبت کنن.
درسته. جناب انصاری، ما در همین هفته های اخیر شاهد بودیم به حال در چارچوب کمک هایی که نهاد بسیج در مقوله خدمت رسانی به مردم داره، قرار شد که در قالب کمک های محل محور از طریق پایگاه های بسیج مستقر در محله ها کمک بکنن به حال به در واقع اجرای برنامه هایی که وزارت بهداشت داشت برای به حال هم کمک به در واقع خانواده هایی که درگیر کرونا هستند و هم به موضوع شناسایی افراد مبتلا به کووید 19. بفرمایید که در حال حاضر به طور دقیق پایگاه های بسیج در محله ها چه نقشی رو در راستای پیشبرد سیاست های کلان بهداشتی کشور در شرایط همگیری کرونا ایفا میکنه؟
خب همونطوری که اشاره فرمودید، بسیج به از طریق پایگاه های مقاومت و کمک وزارت بهداشت از طریق پایگاه های مقاومت در بس محل محور شناسایی افراد و کمک به اونا چه در قالب پزشکی و چه در قالب کمک های مؤمنانه انشاءالله وارد میدان شده و قطعا باز در این عرصه هم خوب خواهد درخشید. ما وظیفمون هست در هر عرصه چه نیاز باشه بسیج جره گشای مشکلاتی است که کسی قادر به باز شدن اون مشکل نبود. واقعا بسیج در عرصه وارد میدان شد خوب درخشید. در این بحث محل محور هم انشاءالله باز علارغم این که در بحث امنیت از طریق محل محور در قالب جشن رضاویون و تورهای ایست بازرسی در بحث امنیت کمک میکنن، از اون طرف هم در بحث بهداشت هم انشالله به کمک وزارت بهداشت انشالله کمک خواهم کرد. و این یه چیز هم چه من یک مورد را اشاره نکردم، بعد تهیه جهیزیه برای جوانان چه قصد ازدواج دارن و شناسایی شدن در همین عرصه هم انشالله فردا هم انشالله چه باز شما از طریق رسانه ملی انشالله خواهید دید که کمک هایی چه بسیج به این مجموعه عزیزان آسیب پذیر و مستمند چه نیاز به کمک هست هم انشالله خواهد درخشید.
انشالله. جناب سرهنگ، یکی از مباحثی که خب ما شاهد هستیم در سالهای اخیر در دستور کار سپاه بوده و به حال بسیج هم اقدامات قابل توجهی داشته، موضوع محرومیت زدایی است که به حال قرارگاه های مختلفی در مجموعه سپاه و بسیج شکل گرفته برای محرومیت زدایی و اقدامات خوب مؤثری هم شده در بخش‌های مختلف، واقعا قابلیت توجه داره و قابل ستایش هم هست این اقدامات. بفرمایید که چه کارویژه‌هایی در دستور کار شما هست در بسیج که بشود به حال اون عدالت مورد انتظار که در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی هم بهش اشاره شده بهش رسید؟
خب اشاره خوب فرمودید. اون بحث عمق بخشی و محرومیت زدایی به مناطق محروم را چه در قالب قرارگاه سازندگی محرومیت زدایی الحمدلله در اقصا نقاط ایران اسلامی باز بسیج در کنار مردم بوده. شما مستحضرید که در زمان سیل و زلزله و عرض کنم در استانهای مثلا پاسا در خوزستان و شمال و خرم‌آباد اینا نقش بسیج رو هممون دیدیم که علتش هم این چه ویژگی های آیه اشعری عزیز ویژگی های کلی بسیج الحمدلله یه چی فراگیر بودن اونه، مردمی بودن اونه. ما هر جایی که مردم بیان تو میدان قطعا هر مشکلی سر راه باشه به حول قوه الهی مشکل حل خواهد شد. در بحث محرومیت زدائی، قرارگاه محرومیت زدائی در قالب بسیط سازندگی در اقصانخات ایران اسلامی کمک میکنه، مناطق محروم و شناسایی میکنه در هر عرصه‌ای که، چه در عرصه اقتصادی باشه، عرصه اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، خدمات رسانی باشه، نیاز باشه، بسیط در اون منطقه در مناطق محروم الان تلاش میکنه. الان شما می در بحث آبرسانی، در بحث جاده، در بحث ساخت مدرسه، در بحث ساخت حسینیه، در بحث ساخت خانه های بهداشت، الحمدلله خوب درخشیده و در اون عرصه داره فعالیت میکنه، علارغم این که افراد مستمند و مستحق را شناسایی میکنه در اون منطقه، باز به کمکشون میشتابه، کمک میکنه که الحمدلله تا الان در کارنامه بسیج این موردی که من عرض کردم ثبت شده است.
بله جناب انصاری بزرگوار، یکی از مباحث که مطرح میشه به حال نقش بسیج هست در توسعه کشور. خب ما نقش بسیج رو داشتیم در دوران 8 سال دفاع مقدس که واقعا یک اثر ماندگاری هست در تاریخ انقلاب اسلامی، و در دوره پسا جنگ هم ما در مقاطع مختلف بسیج یک بازوی در واقع کارگشایی بوده برای دولت‌های مختلف در کشور که بتونه به حال سیاست‌های کلان توسعه کشور رو دنبال بکنه. بفرمایید که در سازمان بسیج برای اینکه بشود به حال در طرح‌های مختلف زیربنایی و توسعه‌ای در کشور نقش ارزشمند بسیج با توجه به تجارب ارزشمندی که در این سال‌ها اندوخته اتفاق بیفته و از این تجارب استفاده بشه، چه موضوعاتی و چه استراتژی‌هایی در دستور کاره؟
از خودم خدمت شما، بسیج از اول و از بعد تشکیل انقلاب اسلامی در کنار دولت بوده. خوب دولت‌های مختلفی که بالاخره در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، بسیج نقش آفرین بوده در هر عرصه‌ای که نیاز به حضور بسیج بوده، هر فرم چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه سازندگی، چه در عرصه اجتماعی، چه در عرصه علمی و فناوری و تحقیق و پژوهش، چه در عرصه بهداشتی و درمانی، امداد رسانی، بسیج بالاخره نقش آفرینی کرده و متناسب با اون عرصه‌ای که دولت‌ها نیاز به ورود به کمک بسیج دارن، بسیج ورود پیدا کرده. الحمدلله اون مواردی که من عرض کردم، چه در بحث آبرسانی، جاده، عرض کنم خانه سازی، منازل مستمندان و محرومین، و عرض کنم خدمتشون خانه های بهداشت، کمک به مستمندان و رفع مشکلاتی که در مناطق محروم بوده، بسیج خوب درخشیده و هر آنچه در توان داره در کنار دولت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه میکنه.
بله متشکرم از شما جناب انصاری به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی سپاسگزارم آقای اشعری عزیز.
متشکرم، سلامت باشید جناب سرهنگ انصاری بزرگوار.
هفته مبارک بسیج، قربان برم، خدا
سلامت باشید، شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، مناسبت هفته بسیج گفتگوی من رو شنیدید با جناب سرهنگ انصاری، جانشین معاونت عملیات سازمان بسیج مستضعف. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون میتونید به طور 24 ساعته برنامه ما رو بشنوید. سامی راد، کارشناس مسائل سیاسی، در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو اعلام کرد اگر ما برنامه موشکی نداشتیم، تاکنون امریکا بارها مراکز هسته‌ای ما را مورد حمله قرار میداد، بنابراین ما باید در برابر آنها دست پر باشیم. قروقی، کارشناس مسائل سیاسی، در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو اظهار داشت حضور بایدن شاید بتواند بعضی از قوانین مقررات که به دستور اجرایی رئیس جمهور در آمده را تصحیح کند، اما در مجموع بعید می‌دانیم اتفاق جدی در دوره بایدن رخ دهد. ساعت 19:49 است. از زن شنونده دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
دنیا بدون خطر.
خب در این بخش گفتگویی افزایش اقدامات تروریستی در عراق رو مورد بررسی قرار میدیم. آقای دکتر حسین آجرلو کارشناس مسائل منطقه در این بخش با ما همراه هستن. جناب آجرلو سلام بر شما، شبتون بخیر.
من خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای آجرلو، تحرکات اخیر تروریستی و افزایش این گونه اقدامات در عراق رو چگونه ارزیابی میکنید؟
واقعیت هم این افزایش تحرکات میتونه چند عامل داشته باشه. اول اینش به نظر بنده بحث این هستش که خب دولت و ملت عراق به یک نتیجه ای رسیدن در چند وقت اخیر، رو اونم تاکید داشتن و اونم خروج نیروهای آمریکایی از عراق هستش. حالا به یه سری به دنبال این خروج تدریجی هستن و یک سری هم به دنبال خروج فوری هستن، ولی در کل اون چیزی که توافق و اجماعی که در عراق هست بحث خروج نیروهای آمریکایی. به نظر میرسه برخی از بخشی از نیروهای آمریکایی که به نوعی، یعنی در بخشی از نیروهای سیاسی که در آمریکا هستن، به نوعی به دنبال حفظ نیروهای آمریکایی هستن و عاملی که میتونه اینا رو در وضعیت کنونی در منطقه در عراق حفظ کنه، بحث افزایش ناآرامی ها و افزایش بی‌ثباتی است که دلیلی باشه برای تداوم حضور آمریکا در منطقه. بعد دیگری از این افزایش ناآرامی ها در عراق و افزایش تحرکات تروریستی رو میتونیم در قالب این بررسی کنیم که این نیروها به نوعی با ایجاد یک سری جنگ های مصنوعی و به نوعی یک سری تحرکات موجب افزایش بی‌ثباتی در عراق میشن. در این افزایش بی‌ثباتی زمینه سازی برای یک ماجراجویی بزرگ منطقه‌ای و داخلی در عراق فراهم میشه و به این نوع بتونن به نوعی گروه‌های نزدیک به مقاومت رو تضعیف کنن.
بله،
این جهت از سوی دو جریان حمایت میشه، یکی خود نیروهای امنیتی آمریکا که در عراق و منطقه فعال هستن، یکی از طرف گروه های تروریستی که در بالاخره اون عامل اصلی که باعث شد که اینا اون قدرت سابق خودشون رو دست بدن گروه های مقاومت بودن و به نوعی این شرایط رو برای گروه های مقاومت سخت میکنن. عامل سومی که ما باید در این زمینه ببینیم این هستش که در این مسئله در بخشی از جریانات داخلی عراق که بعضی از اونا حتی سابقه همکاری در بحث گسترش داعش همکاری‌هایی هم داشتن، به نظر می‌رسه به دنبال تقویت موضع خودشون در گفتگوهای سیاسی داخلی و مشارکت در انتخابات هستن و این گروه‌ها و این افراد که عموما نزدیک هستن به جریانات محور غربی عربی در شرایط عادی و ثبات عراق شاید نتونن یک پشتوانه سیاسی قابل قبولی رو برای خودشون کسب کنن. به نظر میرسه اونا هم به دنبال این پویا کردن و تقریبا بی‌ثبات کردن صحنه سیاسی عراق هستن تا بتونن تو اون در این شرایط بتونن در برای انتخابات بعدی برای خودشون جایگاه رو حفظ کنن. این چند تا عاملی بود که من میتونم خدمت شما عرض کنم.
بله، خب ما مصوبه پارلمان عراق رو در بهمن ماه سال گذشته داشتیم در خصوص موضوع خروج نظامیان امریکایی از عراق که یه بخش از فرمایشات قبلی شما هم بهش اشاره کوتاهی شد. آیا به نظر شما با توجه به تغییری که احتمالاً در کاخ سفید رخ خواهد داد و آقای بایدن جایگزین آقای ترامپ خواهد شد، آیا میشود در واقع انتظار داشتش که این مصوبه تغییراتی رو به خودش ببینه؟
اون چیزی که مشخص کلیت آمریکا به دنبال یک امری هستش در منطقه به خصوص در عراق، این که تعداد نیروهای خودش رو در منطقه کاهش بده، اما مسئله خروج یک امر توافقی در مسئله این که خروج کامل از عراق مورد توافق هیچ کدوم از گروه ها چه دموکرات ها و جمهوری خواه نیست. آمریکایی‌ها تا زمانی که نیرو داشته باشن در عراق حتی به تعداد اندک صحنه‌ای برای برای بازیگریشون در منطقه دارن و به نظر میاد این مسئله نمیخواند دست بدن. ما شاید در دوره جدید بحثای همطور که در زمان آقای ترامپ هم بحثای در زمینه خروج شنیدیم، ولی این خروج قاعدتا خروج کامل نیست، چون این اگر این اتفاق بیفته آمریکایی‌ها تقریبا باید تمام این منطقه رو، مثلا تمام دستاوردهایی که تلاش کرده بودن و میلیاردها دلار خرج اون کرده بودن از دست میدن. به نظر میرسه شاید در دوره جدید صحبتهایی از کم کردن نیروها پیش بیاد، ولی بر بحث خروج به نظر من باید هوشیار باشه محور مقاومت و مردم عراق، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها همچنان به دنبال اون توسعه طلبی خودشون تو منطقه هستن.
بله، یه نگاهی هم داشته باشیم به نقش برخی کشورهای به حال ماجراجو در تحولات عراق از جمله عربستان. بفرمایید الان در واقع نقش کشورهای عربی مداخله گر در روند حاکمیت ملی عراق چگونه است؟ آقای دکتر کوتاه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. واقعاً این با توجه به تلاش‌هایی که بالاخره چند وقت اخیر داشتن، یه مقدار به نظر میاد که اونا در حوزه‌های امنیتی با توجه به نقش جایگاه محور موقعیت نتونستن بازیگر داشته باشن. جدیدا ما شاهد این هستیم در قالب تحرکات سیاسی و اقتصادی ورود کردن و به نظر میرسه تو این زمینه باید دقت بیشتری صورت بگیره، چرا که عربستان سعودی و همپیمانانشون توی عراق نقشه‌های ویژه‌ای تو عرصه سیاسی و همچنین اقتصادی کشیدن و تبعات اونم این ناآرامی‌هایی که ما می‌بینیم در هم بی‌ثباتی خیابانی و همچنین برخی از تشدید اختلافات در میان اهل سنت عراق هستش که ما اونو شاهد هستیم.
بله، متشکرم از توضیحات جناب عالی آقای آجرلو. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
شبتون بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به افزایش اقدامات تروریستی در عراق. آقای آجرلو کارشناس مسائل منطقه پاسخگوی پرسش ها. خب به ثانیه های پایینی برنامه نزدیک شدیم. خواهش میکنم که برای دریافت اطلاعات بیشتر و روایت مکتوب این برنامه به سایت رادیو گفتگو نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه بفرمایید. با زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی کمک بکنیم که سلامت خودمون، خانوادهمون و هموطنان عزیزمون تامین بشه. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. هفته بسیج رو باز هم تبریک میگیم به همه بسیجیان دلاور این سرزمین و از شما خوبان شنونده دعوت میکنم با ما باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی فرهنگی امشب ما با موضوع بسیج و گام